بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. یک بحث بسیار مهمی که در رابطه با جهان بعد از مرگ کتاب خدا مطرح کرده اینه که این اعمال انجام شده مردم در میدان قیامت در مقابل دیدشون حاضر خواهد شد، یعنی هر مردی و هر زنی مجموعه حسنات یا سیئاتی که مرتکب شده خود اون عنصر عمل رو در قیامت مشاهده خواهد کرد و با چشم خودش خواهد دید. آیاتی که در قرآن در این زمینه نازل شده کم نیست، تقریبا در 30 جزء قرآن از سوره مبارکه بقره تا جزء آخر آیاتی این معنا رو مطرح کردن که دو آیش در جزء 30 قرآن که اکثر مردم یا این دو آیه رو حفظن یا شنیدن، در سوره مبارکه زلزال که آیاتش هم مختصر کمه ولی مجموعه سوره در رابطه با اوضاع قیامته. یوم اذن یصدر الناس اشتاتا، روزیه که مردم گروه و گروه دسته دسته جمعیت به جمعیت از قبرها بیرون میان، وارد محشر میشن. برای چی؟ لیورو اعمال، تا اعمال خودشون رو ببینن، نه جزاشو بگیرن و نه پاداششو بگیرن. اینجا بحث پاداش مطرح نیست، بحث جریمه و ثواب و جایزه مطرح نیست. لیورو اعمالهم، تا مجموعه اعمالی که در دوره عمرشون انجام دادن با چشم ببینن، کارکرد خودشون رو مشاهده کنن. چه مقدار اعمالشون رو مشاهده میکنن؟ یه نمونه بهشون نشون میدن یا اعمال یه 24 ساعتشونو یا یه هفتهشونو؟ نه، کتاب خدا می فرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، کسی که کاری رو به وزن یک جانه ارزن انجام داد. قیامت میدونه اون کار. زمن یعمل مثقال ذره شرن یره. باز کسی که کاری رو به زشتی و اندازه وزن دانه ارزن انجام داده باشه میبینه. خب کی میتونه منکر بشه که این کار کار من نیست؟ برادرانی هم که درس خوندن و رشته علمیشون بالا میدونن که یه جریانی که بر همین عالم حاکمه تبدیل ماده به انرژیه و دو مرتبه تبدیل انرژی به ماده. این که دیگه مسئله ثابت شده ایه. اگر بسیاری از مسائل علوم تغییر کرده باشه اون مسئله تغییر نکرده. به همین خاطرم هست وقتی که دانش بشری در غرب به این معنا رسید، البته قرآن که این مسئله رو در زمان نزولش مطرح کرده بود، ما مواد غذایی رو میخوریم تبدیل به انرژی میشه و انرژی رو به صورت فعالیت از وجودمون آزاد میکنیم، همین انرژی دو مرتبه به صورت عمل به خود ما برگشت داده خواهد شد. یه روایتی رو من اینجا بخونم بعد از اون که اشاره به این قانون بکنم که وقتی برای دانشمندان درد ثابت شد ماده، مواد، عناصر تبدیل به انرژی میشه، زغال تبدیل به حرارت میشه، زغال سنگ تبدیل به حرارت میشه، هیزم تبدیل به حرارت میشه، آیا دوباره میشه از عالم طبیعت این زغال و زغال سنگ و هیزم تبدیل شده به حرارت رو برگردوند؟ جواب دادن بله، تمام طبیعت یه حرکت مبدعی و منتهایی دایره وار داره. یعنی یه ماده وقتی صورتش رو از دست داد و تبدیل به انرژی آزاد شده شد، این در آینده دو مرتبه به صورت ماده در میگرده. شیشری رو که در آب جوش هم زدن حل شده و دیگه نیستش، یعنی هیچ عنصری ازش پیدا نیست، این شیکر رو دو مرتبه میشه برش گردون؟ بله میشه برش گردون. در همین اساس بود که لاوازیه اومد اولین بار در اروپا اعلام کرد که هیچ موجودی معدوم نمیشه، اون چه آفریده شده به عدم راه نداره، برای ورود به عدم بنبست براش گذاشتن، موجود شد دیگه معلوم نمیشه، هستش، موجودیتش رو از دست نمیده، شنگال عدم نمیتونه او رو بگیره. این مسئله ایه که قرآن به صراحت بیان کرده. شما در آیات قیامت شنیدید خورشید خاموش میشه، ستاره ها به هم میرزه، کوه ها مثل پنبه زده میشه، دریاها خشک میشه، زمین به هم میریزه، یعنی وارد شاه عدم میشه. این که قرآن میگه یعنی به نابودی کشیده میشه که دیگه از او برای عبد چیزی باقی نمیمانه. قرآن میگه نه یوم صورت دلال عرض غیرال عرض و سماوا و برزو لله الواحد القهار. زمین شکلش رو از دست میده، دریاها بر اثر حرارت شدید روزگار آخر خشک میشه، کوه‌ها زده میشه، ولی بعد از این جریانات زمین یه شکل دیگری به خودش میگیره که کل انسانهای از دنیا رفته رو میتونه در خودش جا بده. هیچ ماده‌ای که تبدیل به انرژی میشه معدوم نمیشه، دائما در دایره طبیعت ماده میشه انرژی، انرژی میشه ماده، دوباره ماده میشه انرژی، انرژی میشه ماده، تا روز قیامت. اون شکه از مواد بدن و خوراک در وجود ما تبدیل به انرژی شده و ما رو رها کرده و رفته، نماز شده و رفته، روزه شده و رفته، ظلم شده و رفته، چون مواد نمیمونن. اگر موادی که ما مصرف میکنیم موندنی بودن، از زمانی که شیر مادر رو خوردیم تا حالا من هر کدوم ما الان 5000 کیلو وزن داشتیم. ما این همه نون خوردیم، این همه هندونه خوردیم، این همه خربوزه خوردیم، این همه گوش خوردیم، شن هر کدوم تا حالا از اولی که مادر گوش تو دهن ما گذاشته دندون در رو بردیم تا الان 200 گوسفند خورده باشیم، 30 گوساله خورده باشیم، 300,000 تا نون خورده باشیم، یه باغ انگور خورده باشیم، یه باغ انار خورده باشیم. خب اینا کو تبدیل به انرژی شد، انرژی هم میشن تبدیل به کار شد، تبدیل به فعالیت شد، یعنی حرارت شد و انرژی و در عالم قرار گرفت. حالا روز قیامت با یه اشاره خدا مجموع این انرژی های آزاد شده از ما دوباره تبدیل به اون اعمال اولیه میشه و ما با چشممون کل اعمال خود رو میبینیم. لیورو اعمال هم نه جزای اعمال. این مسئله در آیات و روایات موج میزنه، یعنی این که به نام لاوازی مشهور شده که هیچ موجودی معدوم نمیشه. شما در نهج البلاغه صریحا میبینید امیرالمومنین میفرماید خلد تون للبقاء لا للفناء، ساختنتون که بمونین نه نابود بشه. یا همون قانون لاوازی هم. چرا به نام امیرالمومنین در دنیا ثبت نشده؟ چرا؟ برای اینکه جرم امیرالمومنین میشه امیرالمومنین. همین اونایی هم که با علی رابطه دارن به نظر دیگران مجرم هم. مجرم رسول خدا همسرانشون که داداش داشتن تو تمام کتب اهل تسنن اینجوری اسمشون رو میبرن، میگن معاویه، چون خواهرش ام حبیبه زن پیغمبر بوده، خدا در قرآن زنان پیغمبر رو میگه امهات المؤمنین، همسران پیغمبر مادران اهل ایمانن، لذا بعد مرگ پیغمبر ازدواج با اونها حرام، چون جنبه مادری داره. خواهر معاویه که همسر پیغمبر، هم معاویه چی میشه؟ خال المؤمنین، دایی همه اهل ایمان. ولی همون کتابا رو 2000-3000 کتاب که نوشتن معاویه خال المؤمنینه، تو یه دونه کتابا پیدا نمی کنین که نوشته باشن محمد ابن ابوبکر هم خال المؤمنینه، با اینکه عایشه خواهر زن پیغمبر بود. چرا این لقب رو از او گرفتن؟ جرمش این بوده که شیعه علی بوده، باید محکوم بشه در دادگاه اینا. چرا با علی بودی پس ما هم تو رو دایی مؤمنین نمیشه؟ چرا این قانون به نام امیر المؤمنین ثبت بود که خلق تون للبقا لال الفنا؟ من نهزار ولاغه دارم مال قرن چهارم هجریه، چون ممکنه بعضی جوجه فکری ها و قرب زده ها بگن این جملات و روحانیون رومن برا از قول اماما میسازن میارن میگن این مال امیر المومنین. ما چه قرن چهارم نبودیم، که ما مال قرن پونزهومی، چه 50 سالمون هم هست، ولی این خلقتون للبقاء لا للفنا تو نهج البلاغه که در قرن چهارم نوشته شده. اما چرا به نام امیر المومنینی؟ خارجی ها خبر نداشتن از این حرفای ما؟ کاملا خبر داشت. من یه بار لندن رفتم تو کتابخونه بریتیش، که یکی هم مهمترین کتابخونه های اروپا، اولا یه روز نمیشه اون کتابخونه رو گشت، چون قفسه های این کتابخونه که پر کتابه، اضافه ها رو هم چیدن پایین، چون دیگه جا نداره ساختمونشون، نمیخوانم اون ساختمون رو تغییر بدن. 1000 کیلومتر طول قفسه های کتاب کنن، 70% کتاب ها مال مسلمان ها. اینقدر کتاب های خطی من اونجا دیدم، دیوان حافظ، فردوسی، سعدی، نوشته های علامه حلی، نوشته های جابر ابن حیان طرسوسی، نوشته های زکریای رازی، کاشف تا الکل در این کره زمین زکریا رازیه. ولی چرا اسمش مثل انیشتن تو دنیا پخش مجرمه؟ جرمش اینه که اهل قرآن مسلمه. حالا اگه تو ایران الکل رو یه مسیحی کشف کرده بود، الان مجسمش رو با طلا وسط میدون پیکادلی لندن میذاشت. این که میگم مجرم حرف قرآن، و ما نگم منهم، جرمی اینا ندارن الا مگر یه جرم، اهل ایمان جرمی ندارند مگر یک جرم، الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، چون خدای عزیز و حمید رو قبول کردن، بت رو قبول نکردن، آمریکا رو قبول نکردن، اسرائیل رو قبول نکردن، معبود باطل رو قبول نکردن، بت درون رو نپذیرفتن، بت بیرون رو نپذیرفتن. جرمشون اینه که خدا رو قبول کردن، به این جرمم همه جوره باید محکوم باشه. بمبارون باید بشن، موشک بارون باید باشن، زناشون رو بکشن، بچه‌هاشون رو بکشن، دائم به خونه‌هاشون حمله کنن، خونه‌ها رو تخریب بکنن، 8 سال جنگ بهشون تحمیل بکنن، کشور عراق رو تیکه پاره و نابود بکنن، افغانستان رو خاک سیاه بشونن. چرا؟ مجرمن از نظر کیا؟ یهودی ها و مسیحی ها، یعنی صهیونیسم ها، نه یهودی ها. جرمشون چیه؟ ایمان بکن. امام حسین چه جرمی داشتی که تیکش کرده؟ ایمان بکن. امیرالمومنین چه جرمی داشت اون محراب کشتنش؟ چون امیرالمومنین، چون امیرالمومنین. چرا به نام علی صرف نیست مجرم؟ جرمش علی بودن. چرا فرضیه پدیده آفرینش به نام لاف ثبت شد؟ امیرالمومنین که در خطبه اول نهج البلاغه خیلی گویاتر و روشنتر و محکمتر، نه به عنوان فرضیه، به عنوان یک حقیقت پدیده آفرینش رو شرح داده. جوری هم شرح داده انگار خدا قبل از ساختن خلقت علی رو ساخته، گفته کنار من بشین ببین من چگونه عالم رو به وجود میارم، بعد برو رو منبر کوفه به وجود آمدن عالم رو تعریف. چرا هیچیش به نام علی سبتی؟ نهج البلاغه در فرانسه نیست که پر تو کتابخونه ملی پاریس، لندن پر که یادگستری لندن تمام حقوق قضایی قضات رو بر اساس عهدنامه مالش اشتر تنظیم کرد. خبر دارم که از نهجل یکی از دانشمندان ایران، من خودم تو مقالش دیدم، نوشته بود قبل از اینکه شوروی به هم بپاشه، من از طرف دولت رفتم موسکو کار سیاسی، بعدم ما رو بردن دو سه شهر، استالینگراد، لنینگراد. از جمله جاهای تماشایی لنینگراد کتابخونه لنینگراد بود که 30 سال پیش 15 میلیون کتاب داشت، الان نمیدونم چقدر کتاب داشت. با خیلی هم رئیس کتابخونه به ما احترام کرد و اما خوشش اومد و همه کتابخونه رو برد ما رو گردوند و بعد رو یه جه دیگه مونده خسته شدیم، کلیپ انداختر اتاق رو باشد، رفتیم تو اونجا هیچ کتابی نبود، یه میز پرقیمت بود، یه بشقاب تلامانند رو میز بود، بشقاب روی یه گردون بود، گردون وصله به درد بود، آروم آروم داشت میگشت، یه دونه کتابم رو این بشقاب بود. من فکر کردم این مانیفست لنینه که شوروی رو به وجود آورد و دولت کارگری و سوسیالیستی رو. گفتم کتاب چیه؟ گفت این مهمترین کتاب در این 15 میلیون کتابه. کلیت و زد بشقاب وایستاد، گفت وردا اولیشو بیرین چیه، ورداشم دیدم نوشته نهج البلاغه علی ابن ابی طالب. اما چرا هیچی به نام ایشون نیست؟ چون علی، چون علی تو اروپا یه نفر که خوب می نویسه و خوبم می تونه اون نوشته خودشو بخونه، اونم ما یه بار دو ماه یه بار بفش سر و دست می شکنن، جایزه می برن، خونه بهش می دن، ماشین براش می زارن، خدمتکار میذارن، میگن شما هنرتو ادامه بده، زن دینه، بچه دینه. چرا؟ که خیلی برای مردم مهمه که یه نفر از رو نوشته توپق نمیزنه، خیلی خوب میخونه. اما 7 سال یا آخوند شیعه عوض بدون نگاه کردن نوشته، البته آخوند واجد شرائط، پخته ترین مطالب رو در 1 ساعت در طول 7 سال گاهی 3 بار 4 بار در شبانه روز حتی 20 تکرار بیان میکنه، یک نفر نه در داخل نه در خارج بهش نمیگه که حالش چطوره، چی هست میتونه. چرا؟ مجرم. جرمش خدمت. تو اهل دانش و فضلی، همین گناهت بس. خیلی چیزا اختراع ما بوده و چشم ما ایرانی ها. چرا به نام ما نیست؟ قانون نور رو ما چشم کردیم، چرا به نام فرماس ثبت شد؟ اندازه‌گیری دقیق ماه و خسوف و کسوف رو در سال و اندازه‌گیری دقیق بعضی از کرات رو خواجه نصیرالدین طوسی به دست آورده و نوشته، چرا این دانش به نام گالیله و کوپرنیک معروف؟ چرا رو سال شما حساب کردید؟ البته من خیلی از این مسائل تو ذهنم، شما جوانا دلتون میخواد ببینید این دروغگوهای خائن و دزدان روز روشن که همه چی رو به نام خودشون کردن چقدر در دزدی قویان و خیانت. 3 جلد کتاب به نام خورشید اسلام در اروپا، اینو یه دکتر بسیار با سواد خارجی نوشته، از اول تا آخرم کتابای قدیم ما رو ورق زده، تمام یافته‌های ما رو که به نام خارجی ها ثبت شده نوشته و نوشته، همه اینا رو ما از مسلمان ها دزدیدیم و نگفتیم هم دزدیدیم، اومدیم به خودمونم بستیم، گفتیم مال ما. ما این شب پادشاهان تاج گرفتیم، یه روزی اموال و ذخایرشان تاراج گرفتیم، یه روزی علم دست ما بود، چشم دست ما بود، اختراع دست ما بود، تمدن دست ما بود. اما امروز میبینید جوان تو ایران متولد شده، نون ایران خورده، هیچ چی ایران رو نمیدونه، تنها چیزی که خیلی خوب بلده گیف بلند و لباس تیتیش مامانی و شبشای خاص و انواع غذاهای بیرون با اسم خارجی که معلوم نیست چه آشغالیه به خوردشون میدن، اینا رو بلده. اگه بخواهی نمره بهشون بدیم در دختربازی نمرشون 20ه، در دوز و کلک نمرشون 20ه، در تقلید از هنرپیشه‌های خارجی و جوانای اروپا و آمریکا نمرشون 20ه، اما در ایرانی بودن نمرشون 1ه. شاید هم آرشون بیاد بگی ایرانی. لغاتی که استعمال میکنن سعی میکنن خارجی باشه، حرکاتی که نشون میدن سعی میکنن خارجی باشه. دیدین خارجی ها تو تلویزیون که نشونشون میدن حرف میزنن چه جور شونه باله میندازن و حالت میگیرن، اینا هم همون حالات رو میگیرن. خدا نکنه یه هنرپیشه معروف هالیوود تو یه فیلمی یه توف بندازه، فردا درصد بالای این جوونا ده قدم که را میرن این اون توف میگه، این شخص دیگه که شرامت آبایی یا کمال تفضیه. یا کمال از خود در آمدن، از خود بی خود شدن، از خود فراموش کردن. تفتید روایات قرآن و روایات و نهج البلاغه موجود معلوم نمیشه. طبق آیات و روایات ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی تبدیل به ماده میشه. شما ممکنه بگید که خود شما اینا رو کجا خوندید؟ ما تو حوزه هم درس حوزوی میخونیم و هم عمرمون رو مطالعه معلومات عمومی میذاریم. یعنی وقت رو اینقدر ارزون نمیدیم که حروم بکنیم، سر چهار را سه ساعت وایسیم و عمر رو بسوزونیم. ده شب بخوابیم، نوه صبح بلند شیم و قاتل عمرمون بشیم. با دوستان بد و ناباب و ناروا بشینیم؟ نه، ما میدونیم عمر رو یه دفعه به ما میدن، با همین یه دفعه هم میتونیم تولید سرمایه های عالی عقلی و منطقی و حکمتی بکنیم، در ضمنم یه آلونکی برای آخرت خودمون بیرون جهنم بسازیم. بنابراین قیامت کل اعمال خودشون رو خواهند دید. حالا یه آیه براتون بخونم، یکی از معرکه‌ترین آیات قرآن شریف، که این آیه هم در رابطه با انسان، هم در رابطه با عمل انسان، هم در رابطه با قدرت بی‌نهایت پروردگار و علم پروردگار. این رو دقت بفرمایید. آدرس آیه رو میدم، سوره مبارکه لقمان. انها، این های انها، انها اصلش انه، این هی که بهش رسیده اسمش های ضمیر، ضمیر به قبل از خودش برمیگرده. ضمیرها به چی برمیگرده؟ به کل اعمال خوب و بد. ها عربیه، در این آیه فارسیش میشه آنها. آنان هم نمیشه، آنان اشاره به اشخاص، آنها اشاره به اشیاء. انها یعنی یقیناً تمام اعمال میکردن ملحبش انتکو مثقال حبت من خردم. اگر این اعمال خوب و بد هر کدومش به وزن دانه ارزن باشه، کجا باشه اومد؟ فتکون فی سخرم. اونایی که عربی خوندن خوب متوجه میشن آیه چه کولاکی کرد. روی لغت فخر الف لام نذاشت، چون اگر میگفت انفکم اثقال حبت من خردل فتکم فخره، الف لام اگر نذاشت میخواست بگه یه دونه سنگه، چون اون سنگ هم برای همه تون معلومه کدوم سنگه. فرض بکنید حجر الاسود یه سنگ معروف، اگر علیه لام روش بود یه دونه سنگ رو میگفت، اونم شناخته شد. اما میگه این عمل شما چه بد چه خوب، به اندازه دانه ارزن در دل یه سنگ باشه. کدوم سنگ؟ نامعلوم. چند تا سنگ رو کره زمین، تو کویرها، تو تپه ها، تو دره ها، تو دامنه ها و تو کوه ها، میلیارد ها سنگ. عمل شما در یه دونه از این سنگ های نامعلوم باشه، چی میتونه پیدا کنه؟ اگه انسان بگن عمل این آقا به اندازه دانه ارزان توی سنگ شما بگن پیدا کن، خب یه میلیون سالم زنده باشه نمیتونه پیدا کنه، چون کل سنگای کره زمین و کرات دیگر رو باید بیاد با تیشه بشگنه و اون عمل رو پیدا کن. انها انتکو نسقالا حبتون من خردلن فتکن فی صخره او فی الارض، یا این دانه به اندازه ارزن در دل زمین باشه. خب زمین پنج تا قاره داره، هر قسمت هم آب داره، کجای زمین؟ او فی السماوات، یا این دانه ارزن عملی در دل مجموعه آسمان ها افتاده باشه، یعت به همناها، خدا آن را حاضر می کند. ان الله لطیف خبیر، خدا هم به تمام ذرات تسلط داره و هم آگاه که این ذره کجا. خب برای چی حاضر میکنه؟ تو سوره انبیا جواب بده برای چی حاضر میکنم. میگه حاضر میکنم و کفا بنا حاسبین، دستتونه که حسابگر اون عمل خودم باشم. حالا یا باید پاداش بهتون بدم یا جریمتون کنم. مگه عملی به این کوچیکیرم جریمه میکنم؟ اگه تو دنیا آدم تدارک نکرده باشه، صاف نکرده باشه با دیگری، بی حساب نشده باشه، بعد جریمه میکنم، جریمه خدا قول پیغمبر براتون بگم، خیلی قیامت روزگار عجیب، خیلی. این روایت رو چی نقل کرده؟ من اول کتابش رو بگم، نقل کنندشم بگم، خیالتون رو محکم کنم و راحت که باور بکنید. حدیث در کتاب محجت البیضاء در جلد هشتم، این کتاب حدود 4000 صفحه است. نویسنده کتاب وجود مبارک ملا محسن فیض کاشانی، تألیف کتاب مال 400 سال پیشه. این کتاب 4000 صفحه یه دونه از 300 جلد کتاب فیضه که بعضی از اون 300 تا نزدیک 30000 صفحه هست. حالا به یه جوان بگوی 10 صفحه امشب ورد چیز بینید، دو صفحه که منیسته میگه مچم داره هر کار میفته میندازه کنم، میگه ببرده ده بابا ماشین کنن حوصله ده. ایشون نقل میکنه قیامت، پیغمبر میفرمونه کسی رو میارن دادگاه، خیلی وحشت میکنه، میگه من با ملت خدای زفاقی ندارم، نه ماری کسی رو خوردم، نه حقی کسی رو فامان کردم، برچی ما رو بردن دادگاه. میگن یه رو رفته بودی قصدادی گوشت میگیری، انگوشت تو گذاشتی روی جای گوشت، به قصداد گفتی از این گوشت به من بده، گوش ملک قصا بود، دلش میخواست انگشت های مردم به گوشتش برسه، ناراحت شد. مقدار شربی که از مال دیگران به انگشتت مالیده شده وایسا جواب شد. حتما این دادگاه ها مال ما هاست، اونایی که 300 میلیارد و 200 میلیارد روزه روشن میدوزن، اونا آدم های پاک و بزرگوار و پرونده صافی هم تو دنیا بهشون کاری ندارن، آخرت هم کاری ندارن. قیامت هم آفتاب دوز رو میگیرن، هم میلیارد دوز میکرده رو. در خدا فرق نمی کنه که پامال شدن حق دیگران به اندازه یه شرمی مختصر سر انگوش باشه یا یکی یه مملکت رو بگوزه بوده بره. هر دو دادگاه دارن، هر دو هم مطابق گناه و جرمشون جریمه دارن. یه بار دیگه آیه رو بشنوید، خیلی آیه رو فوق العاده ای. انها این تکو یعنی تکون باشد، انها این تکو مثقال حبت من خردل فتکون فی صخرة او فی الارض او فی السماوات یأت بها الله ان الله لطیف و خبیر. به حضرت رضا گفت لطیف یعنی چی؟ فرمود لطیف یعنی خدایی که موجوداتی را آفریده که همه آثار حیات رو دارن و با چشم شما دیده نمیشن. گوه اینا کجان؟ فرمود تو آب، تو خاک، تو مواد دیگه. حضرت رضا اون زمان از آمیب و ویروس و میکروب و موجودات ذره‌بینی کاملا خبر داشتن. این بود که می‌فرمودن آب را آلوده نکنید، محل زندگی موجوداتی دارنده آثار حیات که شما نمی‌بینید. اما مسئله موجودات ذره‌بینی در اروپا به نام پاستور ثبت شده، نه به نام حضرت رضا. اونی که فعلا به نام حضرت رضا ثبت شده، مولودی خونی و خوندن بعضی شعرهای توک و چپ زدن و شلوغ کردن تو حرم و دور زری گشتن و همون جوری که بودم رفتم و برگردم و به هم اضافه نشه، اینا به نام حضرت رضا ثبته. این به نام ایشون ثبت نیست تو دنیا، به نام ایشون این ثبته که به زنها میگن بچه سرطان داره، یه گفت میخری میبری مشهد زری و گفت میکنی، یعنی اون نقره رو خط میندازی پارش میکنی، کار حرام میکنی تا بچه ها خوب بشه. یا یه نخ ورده ببند به ذریع. چیه معنی این نخ بستانه به پنجره فولاد؟ یعنی یبن رسول الله کار ما رو درست نکنی با این نخ چی کار میکنی؟ در حرمتو میبندن. چرا میکروب به نام ایشون ثبت نیست؟ که به این صریحی هم بیان میکن امیرالمومنین از کنار شخص کوفه داشتن رد میشدن، به بغل دستیشون فرمودن لو شئت لجعلت هذا الماء نورا، اگه به من مهلت میدادن و اینقدر وقت منو نمیگرفتن، من از این آب به این مملکت روشنایی میدادم. اینم ماها نشاختیم که کتاب های خیلی قدیم خدایا ما رو با معارف قرآن و معارف پیغمبر و ائمه بیشتر آشنا فرما. خدایا خودت پیغمبرت ائمه صاحبین رو به ما بشناسا. یه نگاهی به این چهار بچه یتیم کرد، فرمود حسن جان، حسین جان، زینبم، کلثومم، بلند بلند گریه نکنید که مردم مدینه نفهمن چه مصیبتی به ما رسیده. منم بنا ندارم تو این روز روشن مادرتون رو گفت بدم کفن بکنم. خودش به من وصیت کرده علی جان بدن من و نیمه شب گفت بده، نیمه شب کفن کن. راضی نیستم کسانی که ما رو رنجاندن در برنامه های من حاضر بشن، نیمه شب این بدن رو از تو اتاق برداشت و برد تو حیات یه نفره. شما ممکنه بپرسید چه جور یه خانوم 18 ساله قد بلند که هم هیکل پیغمبر بوده کمک نگرفت از بچه‌هاش؟ امام صادق می‌فرماید از مادرم غیر اسکلت و استخوانی چیزی باقی نمونده. حسن جان، حسین جان، آب بریزی، من بدن مادرتون رو گفت بدم. اما وسط گفت دادن دیدن گفت رو رها کرد، اومد صورت به دیوار گذار. شروع کرد بلند بلند گریه کردن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا اهل اعداءنا، ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.